أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که استدلال شده بود اینها بر وجوب سوره کامله در نماز فریضه. رسیدیم به روایت سوم. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: من غلط فی سوره فلیقرا قل هو الله احد ثم لیركع. تقریب استدلال این هست که گفته میشه که اگر سوره واجب نبود، چرا امام امر کرد به قرائت سوره توحید در موردی که شخص شروع میکند سوره ای را میخواند بعد فراموش میکند، شک میکند، آیه صحیح را بلد نیست از اون سوره؟ حالا یک وقت علا ای حال ذکر الله، مثل که تو نماز بعضیا هم ملک یوم الدین میگن هم مالک یوم الدین، اشکال نداره. میگه اونی که قرآن است قرآن، اونی که قرآن نیست ذکر الله. اما یک وقت نه، نمیداند که آیه این گونه است که بشود قرآن، یا این گونه نیست بشود کلام آدمی. اینجا این سوره را باید رها کند. خب اگر سوره کامل واجب نبود، خب حضرت میفرمود رها کن برو به رکوع. چرا فرمود فلیقرأ قل هو الله احد ثم لیلک؟ معلوم میشه که سوره کامل واجب بوده که امام امر کردن به قرائت سوره توحید. دو ایراد به این استدلال گرفته شده. ایراد اول اینه که گفته شده که فورش کسی که شروع کرد سوره ای را بخواند بر او واجب است یا اون سوره را تمام کند یا یک سوره کامله دیگری بخواند، شبیه آنچه که در بحث عمره و حج مستحب میگویند که واجب نیست انسان عمره به جا بیاورد، حج مستحب برود، ولی اگر شروع کرد باید تمام بکند. اینجا هم لازم ممکن است نباشد شروع بکنی سوره ای را بعد از سوره فاتحه، ولی اگر شروع کردید باید آن را تمام کنید. نمیتوانید این را تمام کنید، سوره دیگری بخوانید. این مطلب عرفی نیست، عرف متشرعی، بلکه بعید نیست عرف عام الغای خصوصیت بکنه. صرف این که من شروع کردم در خواندن یک سوره ملاک پیدا کنه که سوره کامل بخوانم، این عرفی نیست. عرف استظهار میکنه که نکته امر به قرائت سوره توحید این است که واجب است قرائت سوره کامله، اگر هم شروع نکرده باشم باید شروع بکنم و سوره کامله بخوانم. حالا در مورد عمره مفرده خب نص خاص داریم. در مورد اعتکاف هم همینطور است. کسی که دو روز اعتکاف کند واجب است روز سوم اعتکاف را ادامه بدهد، و اگر بیرون بیاید واجب است قضا کند اعتکاف را. نص خاص داریم. اما ظهور عرفی این که فرمود من بدع به صورت فانغلط فیها فلیقرا قل هو الله احد ثم لیرکع، ظهور عرفیش اینه که عرف میبهمه که باید بعد از سوره هم یک سوره کامله خونده بشه. حالا اون سوره ای که شروع کردی یادت رفته آیش چجوری، سوره دیگه ای بخون. این متفاهم عرفیست. ایراد دوم هم که اون هم به نظر ما قابل جواب هست، ایرادیست که در مدارک مطرح کرده، فرموده که خب برفرض سوره کامله واجب باشه در نماز، سوره توحید که واجب نیست. ظاهر اولی این روایت صحیحه اینه که فلیقرأ قل هو الله احد، یقینا این واجب نیست، پس باید هم بر استحباب بکنیم این امر را، یعنی یستحب با ان یقرأ قل هو الله احد. دیگر ما دلیلی بر وجوب قرائت سوره کامله نداریم. آی خویی فرموده که ما یک مطلبی هست در فقه، اون اگه توجه کنیم مشکل حل میشه. انسانی که سوره ای را شروع میکنه غیر دو تا سوره یکی سوره توحید که شروع کرد دیگه نمیتونه عدول کنه از آن، غیر این دو سوره بقیه سور تا نصف نرسیدی میتونه عدول کنه. سوره توحید و کافر رو شروع کردی باید تمام کنی، عدول نمیتوانی بکنی. غیر این دو سوره بقیه سور قرآن تا به نصف نرسیدی میتونی عدول کنی، بری سراغ سوره دیگر. رسیدی به نصف، از نصف گذشتی، دیگه اونجا هم حق عدول نداری. ما حمل میکنیم این روایت رو بر جایی که بعد از تجاوز از نصف آیه رو اشتباه کرده و نمیدونه درستش چیه، که حق ندارد عدول کند از این سوره، ولی چون آیه رو اشتباه کرده فقط مجازه به سوره توحید عدول کنه، فقط مجازه به سوره توحید عدول کنه. هم میکنیم این من غلط فی صورت را، من غلط فی صورت را، بر کسی که غلط فی صورت بعد تجاوز نصفها، که مختزای بمواتی که لا یجوز له العدول الى صورت اخرى تخصیص میزنیم، میگیم ولکنه هنا یعدل الى صورت توحید. اما اگر قبل از تجاوز نصف بود، قبل از تجاوز نصف بود، آیه را یادش رفت در یک سوره، اونجا عدول بکند به هر سوره ای که دوست داشت. میگیم آقا این جمع عرفیه، ما جمع بین عام و خاص میگیم عرفیست، آخه این عام و خاصه. این روایت میگه من غلط فی صورتن فلیقرأ قل هو الله احد، شما میگید من غلط فی صورتن فان کان قبل تجاوز نصف تلک سوره یعدل الى ایت سوره ان شاء، و این کان بعد تجاوز نصف هذه سوره یعدل الى سوره توحید. این خطاب خاصی داشت اینجور گفتید؟ صرف یک عمومی که عدول از سوره بعد از تجاوز نصف جائز نیست، که اونم انصراف داره به فرض تمکن از استمرار بر اون سوره، و فرض اینه در معنرفی اصلا من عاجزم از استمرار بر اون سوره، چون آیه را فراموش کردم. این جمع عرفی نیست که شما جمع کردید. پس جواب این ایراد صاحب مدارک چیست؟ جواب این هست که این که ما ارتکازمون این هست که عدول به خصوص سوره توحید واجب نیست تعیناً، دلیل نمیشه که اصل وجوب عدول به یک سوره را هم بگیم مستحب است. نه، قرینه ارتکازیه یا غیر ارتکازیه داریم، عدول به خصوص سوره توحید واجب نیست. عرف میگه خب شاید سوره توحید رو از باب مثال ذکر کردن چون از حل همه سوره توحید رو حفظن، کأنه و اون قرینه ارتکازیه اینجور میشه روایت فلیقرأ قل هو الله احد او سورتن اخرى. شبیه این میمونه که ما در صحیح علوی داریم که کسی که عاجز است از حج فإن علیه ان یحج عن سرورة لا مال له، باید یک شخصی را به حج بفرستد عاجز از مباشرت حج، زنده است نمیتواند خودش حج برود، واجب است از طرف خودش کسی را حج بفرستد که سروره باشد، این تا کنون حج نرفته باشد، یا حالا به تعبیر آقای زنجانی تا کنون حج واجب نرفته باشد. مشهور میگن قطعا نائب از حی هم لازم نیست سروره باشد، 10 بار هم حج رفته است، شخص زنده ای که عاجز از حج است میتواند او را نائب بکند برای حج از طرف خودش. بلکه این دلیل نمیشود که ما از ظهور امر ان علیه ان یحج در وجوب استناب رفعیت کنیم. گفته میشه که این سرورتا لا مال له از باب احتراز از اون سروره است که لهو مالون، که او برای خودش باید حج برود، سروره ای که مال دارد مستدی است برای خودش باید حج برود، از این باب گفتن سرورتا لا مال له، یا از باب افضل الافراد. بلکه دلیل نمیشه که فإن علیه ان یحج را از وجوبش رفعیت کنیم، میشه فإن علیه ان یحج انه سرورتا لا مال له او من لیس به سرورته. متوجه چرا فقط سروره رو گفتن از باب افضل الافراد؟ اگر شما بهتون گفتن که این افتر تفعت رغبتا مؤمنه قرینه داشتید که مؤمن بودن واجب نیست، عتق رغبه مؤمن واجب نیست، از اصل وجوب عتق رغبه هم باید رفعیت کنید، بگید پس اصلا عتق رغبه هم واجب نیست چون یک خطاب امر است عتق رغبتا مؤمنه و اینا حمله بر استحباب کردیم. بابا اون قید مؤمنه را حمله بر استحباب کردید، اصل امر را چرا حمله بر استحباب میکنید؟ اون میگه اختیار این فرد بخاطر این که افضل الافراده، این دلیل نمیشه که بگید پس کلا مستحب است عتق رغبه. نه، چه محتمل القرینیه؟ اور میگه بابا من غلط فی صورت فلیقرأ قل هو الله احد، قل هو الله احد خصوصیت نداره، این برای اینه که این آقایی که فراموش کرده هر چی رو فراموش کنه دیگه سوره قل هو الله احد رو که فراموش نمی کنه. تازه یا آقای شوخی میکرد، میگفت یکی از علما به دیگری گفت امروز قرآن خوندی؟ گفت بله سوره توحید رو تو نماز صبح خوندم. دیگه سوره توحید رو که معمولا میخونن دیگه، این دیگه چون آسان همه یاد دارم برام گفته این اتفاقا ارتکازشون غنی و متصل است حمله بر مثالیت میکنه. میگه خب این رو گفت چون آسان تر بود. ظهور فلیقره در وجوب حملش بر استحباب قرینه میخواد و این که ما بگیم مقصود اینه که کسی که میخواهد سوره کامله بخواند حالا فراموش کرد یک سوره ای را راهنمایش میکنیم خب سوره توحید بخواند مشکلی پیدا نمی کند حال که فراموش کرد ادامه یک سوره ای را. اینا عرفی نیست. کسی که میخواهد سوره کامله میخواسته است بخواند راهنماییش میکنیم که حال که فراموش کرد ادامه یک سوره را سوره توحید بخواند. بعد بگویم اما واجب نیست کسی بخواهد سوره کامله بخواند. خب این خلاف ظهور فلیقره در وجوبه. انصافا دلالت این روایت هم بر وجوب قرائت سوره کامله به نظر ما تمام هست. وفاقا لسته ی دلخوری شما من مجمل شدنش رو قبول ندارم. عرف اینو مجمل نمیدونه. الان به کسی بیان بگن اگر میگه آقا من سوره والفجر میخوندم بعضی موقع تو نماز صبح سوره والفجر میخونم وسطش یادم رفت فسب به علیک هم ربک صوت عذاب صوت عقاب. اونم که نمیشه گفت ذکر الله فسب به علیهم صوت عذاب اگر باشه بگم صوت عقاب این که ذکر الله نیست که. خب چی کار کنم؟ شما میگید که اگر همچون موردی برات پیش اومد یاده رفت در ادامه سوره توحید بخون بعد این بعد از این در ادامه هیچی نمیخونه تا یادش رفت میره به رکوع. شما میگید مگه نگفتم در ادامه سوره توحید بخون؟ میگه آخه سوره توحید که واجب نیست. خب عرف قبول نمیکنه. میگه خب بگو سوره توحید از باب مثال گفته از باب اینکه آسون تره گفته نه اینکه دیگه اصلا کلا رفعت کنی هیچ سوره نخونی. احسن ما هم همینو میخواییم بگیم. اتفاقا این فرمایش شما رو ما بارها تکرار کردیم گفتیم اگر یک خطابی گفت مثلا اقرا سوره توحید و ما میدانیم قرائت سوره توحید واجب نیست اون میگه خب اقل برای او ذکر کردن او اقرا سوره اخرى منتها چرا این اقل گفتن اون اقل دیگر نگفتن چون افضل الافراده قرینه نمیشه که از اون اقرا سوره توحید در وجوب رفعیت کنیم اقل ذکر میکنیم برای سوره توحید بله عرض میکنم اتحان ما بیانمون هم همین بود بارها هم تکرار کردیم که ارتکاز میگه عدل دارد منتها چرا این سوره توحید رو فقط گفتن عدل دیگرش که او سوره نخرا نگفتن از ما به اینکه از حل سوره یا افضل سوره هم شاید باشد چون از بعضی روایات استفاده میشه که در نماز حداقل یک رکعت رو سوره توحید بخوانید دیگه اون که کفوونه کفو نمیدونم کفعنه اون یه جور حل کنید دیگه بله دیگه اینجا تضاهم بین وسوسه و عمل مستحب که رعایت وسوسه برای بعضی ها اهم خب عرض شود خدمتتون که حالا اونجا که میشه چهار جورشو بخونید چون ذکر خداست میگید این چهار تا یکیش یکیش قرآن است، سپس ذکر خداست. ولم یکن له کفوًا احد، ولم یکن له کفوًا احد، ولم یکن له کفوًا احد، ولم یکن له کفوًا احد. آقای زنجانی یکیشو ترجیح میده، بعضی آقایان دیگه دو دیگه ترجیح میدن. خدا هر کدومو ترجیح میده، همون قرآن بقیهش ذکر خدا. حالا بگذاریم. بله نه گفتم او فلیقرأ قلوب اللغات او صورت اخرى دیگه اید ذکر کردید برای قلوب اللغات. منطقه چرا اینو گفتید؟ از ما به اصل و صور، از ما به اصل و صور. خب روایت چهارم، روایت در کافی هست از احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس قمی، عن محمد ابن احمد ابن یحیای عطار، عن محمد ابن عبدالحمید، عن مصبر، عن منصور ابن حازم قال ابو عبدالله علیه السلام لا تقرأ فی المکتوبه به اقل من صورت ولا به اکثر. تقریب استدلال اینه که حضرت نهی کرد طبق نقل فرمود در نماز نه کمتر از یک سوره کامله بخوان و نه بیشتر از یک سوره کامله. نصف سوره نخوان، دو سوره هم نخوان. دو سوره بخوانی میشه قرآن بین از سورته. کمتر از یک سوره بخوانی فاقد سوره کامله میشه. خب صاحب مدارک دو تا ایراد گرفته به این روایت. ایراد اول ایراد سندی است، ایراد دوم ایراد دلالی. اما ایراد سندی فرموده که بفرمایید ببینم این محمد ابن عبدالحمید در اینجا چه توثیقی دارد؟ توثیق ندارد، پس سند ضعیف است. خب ببینیم این محمد ابن عبدالحمید رو میشه توثیق کرد؟ وجوهی برای اثبات وثاقتش ذکر شد. وجه اول وجهی است که صاحب حدائق گفته و آیخویی هم اینجا پذیرفته، و اون وجه خلاصش اینه که نجاشی در رجال توثیق کرده ایشان را، چون گفته محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن من اصحابنا الکوفیین لهو کتاب النوادر. صاحب هدایه گفته که علامه در خلاصة الرجال لهو کتاب النوادر رو نیاورد، چون نیاورد منشأ شد برخی اشتباه بکنن فکر کنن و کان ثقتن اسمش عبدالحمیده نه محمد ابن عبدالحمید، یعنی وکان عبدالحمید ثقتن. اما وقتی ما مراجعه کردیم به رجال نجاشی دیدیم بعدی سر لهو کتاب و نوادر، خب لهو کتاب و نوادر که یعنی لمحمد ابن عبدالحمید کتاب و نوادر. خب مرجع ضمیره لهو کتاب و نوادر وقتی شد محمد ابن عبدالحمید، مقتضای وحدت سیاق اینه که مرجع ضمیر در اسم کانه هم همین محمد ابن عبدالحمیده. و واقعا این عجیبه. حالا آی خویی در رجال معجم الرجال ملتفت اشتباه شدن. اگر واو نبود میگفت محمد ابن عبدالحمید ابن سالم، بعد در جمله معترضه میگفت روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام کان ثقتن، معنیش این بود که جمله معترضه تموم شده، کان ثقتن میخوره به محمد ابن عبدالحمید. ولی اینجا داره و کان ثقتن، یعنی هنوز جمله معترضه تمام نشده. روا عبدالحمید عن ابوالحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن، این عطف، این عطف، این یعنی مربوط به عبدالحمیده و کان فقطن من اصحاب الکوفیین، جمله معترضه حالا تموم شد. لهو کتاب و نوادر، یعنی بعد از اینکه جمله معترضه شد تمام شد دیگه واو نیاورد. و روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقتن من اصحاب الکوفیین، جمله معترضه تموم شد. بعدش میگه لهو کتاب و نوادر. اگه بنا بود کان ثقتن بخوره به محمد ابن عبدالحمید، واو نباید بیاره بر سر و کان ثقتن، باید میگفت محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ابو جعفر کان ثقتن من اصحاب الکوفیین. و این مطلب کاملا واضح هست و لذا نمی شود با این بیان محمد ابن عبدالحمید را توصیح کرد. بیان دوم این است که آیقوی فرمود از رجال کامل الزیارات هست محمد ابن عبدالحمید. خب این بیان را هم که آیقوی عدول کرد ازش، چون عبدالحمید از مشایخ معلواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیاراته. آیقوی مشایخ بلاواسطه رو فرمود قدر متقن از توصیق عام هست در دیباجه کامل الزیارات. محمد ابن عبدالحمید جز مشایخ بلاواسطه ابن قولوی نیست. آی صد مطلبی داشتن، ما هم قبول داشتیم، الان هم صد درصد رد نمی کنیم. گفتیم از اول ظهور تعبیر ابن قولوی که ولقد علمت انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی ذلک ولا فی غیره ولکن ما مسئله الینا من طریق ثقات بن اصحابنا رحمهم الله به رحمته، قدر متقن توصیق مشایخ بلا واسطه است. شبهه مطرح شد، یه مقدار ما توقف کردیم فعلا، و اون که گفته میشه که شاید مراد از این ما مسئله الینا من طریق ثقات بن اصحابنا اصحابی بود که صاحب مؤلفات بودن در زیارات اهل بیت، کتاب و زیاره داشتن. ما وصل الینا من جهت ثقات من اصحابنا که کتاب زیارات داشتن، من احاطه به اونا دارم، حالا تو یک کتاب دیگری یک زیارت نامه من اونو ندیدم، فردا نیایید سوژه از من بگیرید بگید تو اسم کتابتو گذاشتی کامل و زیارات، فلان زیارت نامه رو چرا نداری؟ ما این کتابایی که اصحاب ما در زیارات تألیف کردن اینها رو در دست دستمونه. اما اینا مشایخ بلا واسطه ابن قولوی لزوما نیستن. ابن قولوی وقتی سند ابتدا به سند میخونه، ممکنه سندش رو به کتاب به اون مؤلف این کتاب زیارت ذکر کنه. مثلا بیاد بگه که فرض بفرمایید که جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد که داره، ابن قولوی میگه جعفر ابن محمد، مرادم جعفر ابن محمد موسوی است. خب شاید اون مشایخ بلاواسطه‌اش هست ولی ثقه نباشه، فقط در طریق به اون کتابی است که نفر بعدی در زیارت تألیف کرده بوده، سر میکنه که ما وصل الینا من جهت ثقات من اصحابنا، منتها ما وصل الینا به واسطه غیر ثقه، چون طریق به کتاب بوده اون واسطه غیر ثقه. شاید اینجور باشه و لذا فعلا ما جوابی بر این مطلب نداریم. اگه این مطلب بی جواب بمونه، معنیش اینه که توصیف مشایخ بلا واسطه هم دچار مشکل میشه. بگذاریم، حالا به این باید بیشتر فکر کرد. فعلا که این آقا محمد ابن عبدالحمید جز مشایخ بلاواسطه ابن قولوی نیست. بیان سوم برای توصیق محمد ابن عبدالحمید اینی که در تهذیب یک روایتی نقل میکنه به اسنادش از ابن قولوی، از جعفر ابن محمد که از کردم جعفر ابن محمد ابن ابراهیم موسوی است. عن عبدالله ابن نهیج، عن ابن ابی عمر، عن محمد ابن عبدالحمید. خب گفته میشه که پس ابن ابی عمر نقل کرده حدیث از محمد ابن عبدالحمید، چون از مشایخ ابن ابی عمر که به نظر ما مشایخ ابن ابی عمر ثقات هستن، نقل کردن که مرحوم آقای بروجردی در کتاب ترتیب و اسانید کتاب تهذیب جلد 2 صفحه 82 فرمودن این سند اشکال داره. چرا؟ برای که ابن ابی عمر از بزرگان طبقه ششم بوده، محمد ابن عبدالحمید از بزرگان طبقه هفتم بوده. مرحوم آقای بروجردی طبقات که برای روات ذکر کرده حدودا هر 40 سال رو یک طبقه کرده، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، همینجوری میاد جلو. ابن ابی عمر شده در طبقه ششم، محمد ابن عبدالحمید شده در طبقه هفتم بعد از طبقه ابن ابی عمر. ولذا ایشون میگه که خیلی بعیده محمد ابن عبدالحمید که خودش از روات صفوانه که به تعبیر حالا عرفی و عوامی فکریم همکلاس ابن ابی عمر بوده، وقت ابن ابی عمر بیاد از شاگرد همکلاسیش حدیث نقل کنه، این خیلی غریبه. ولعل ثوابه ابراهیم ابن عبدالحمید، شاید این تصیف ابراهیم ابن عبدالحمیده که دیگه به درد ما نمیخوره دیگه. برخی اشکال کردن گفتن آخه ابراهیم ابن عبدالحمید درسته از مشایخ ابن ابی عمر هست، ولی ما ندیدیم ابراهیم ابن عبدالحمید نقل کنه از یونس ابن یعقوب. اینجا میگه ابن ابی عمر عن محمد ابن عبدالحمید عن یونس ابن یعقوب، یه مورد ما نداریم ابراهیم ابن عبدالحمید از یونس ابن یعقوب نقل کنه. چطور ما بگیم که این محمد ابن عبدالحمید تصیف ابراهیم ابن عبدالحمیده؟ و لذا احتمال دادن که این عن محمد ابن عبدالحمید و محمد ابن عبدالحمید باشه. اینجوری میشه عبدالله ابن نهیج عن ابن ابی عمر و محمد ابن عبدالحمید عن یونس ابن یعقوب، که دیگه به درد ما هم نمیخوره دیگه، جز مشایخ ابن عبدالحمید دیگه نمیشه دیگه، میشه در عرض ابن ابی عمر، ابن ابی عمر و محمد ابن عبدالحمید. به نظر ما اینم بعیده. چرا؟ برای اینکه ما یک جا نداریم عبدالله ابن نهیج از محمد ابن عبدالحمید نقل کنه. اینجا بگیم عبدالله ابن نهیج هم از ابن ابی عمر نقل کنه هم از محمد ابن عبدالحمید. خب یه مورد دیگه پیدا کنیم که عبدالله ابن نهیج از محمد ابن عبدالحمید نقل کرده باشه. هر کجا ما پیدا کردیم دیدیم عبدالله ابن نهیج یا از ابن ابی عمر نقل کنه یا از کسی دیگه نقل کنه، از محمد ابن عبدالحمید نقل نکرده. ولذا ممکنه کسی بگه که حالا چه اشکال داره، خدا رحمت کنه حاج مرتضی عالی که در رتبه پدری بود نسبت به مرحوم حاسد باقر صدر چقدر تعریف میکرد از حاسد باقر صدر و کتابشو خوندم چقدر خوب بود. همه که اهل تکبر نیستن که محمد ابن ابی عمر یه حدیثی شنیده است شاگرد هم کلاسیش، چه اشکالی داره؟ خودش شنیده نقل میکنه. یه روز با آقای خویی گفتن که آقا اینا طبقاتشون به هم نمیخوره. آقای خویی هم که این چیزا رو اصلا آشنا نبود و سوال کرده بود طبقه ششم و طبقه هفتم یعنی چی. یکی از این آقایون فضلا قم رفته بود خدمت ایشون، گفته بود فلان راوی از طبقه پنجمه، فلان راوی از طبقه ششمه. آقای خویی فرداش رفته بود دیدن یه آقایی، گفته بود این طلبه قمی میگفت طبقه ششم و پنجم و اینا چی میگفت؟ حالا اینا اصطلاحات وارد نبود، ولی یه مطلبی گفتم، گفت آقا چه اشکال داره تو درس من پدر بزرگ پسر نوه هر سه تا دارن با هم میان، از سه طبقه همینجور هم بود با هم میان، نه این که پدر بزرگ پیش من در جوانیاش در جوانیای من درس خونده حالا نوش میاد درس میخونه، نه همزمان پدر بزرگ پسر نوه دارن میان درس، از سه طبقه تو یک زمان و یک مکان جمع میشن، چه اشکال داره؟ حالا اگر این احتمال عرفی رو بدیم و اشکال نکنیم، آقا اینقدر تصحیف در نسخ زیاد بوده که آدم واقعا به یک روایت که محمد ابن ابی عمر نقل کنه از محمد ابن عبدالحمید دیگه اعتماد نمی کنه، شاید تصحیفی در جوده، شاید اصلا محمد ابن عبدالحمید اشتباهی اینجا اضافه شده، اگر این احتمال رو اعتنابش نکنیم خب این وجه خوبه، اما ما واقعا این شبه تو ذهنمونه، این تصحیف ها در نسخ خیلی زیاده و فقط شیخ طوسی هم نرم کنه، خود شیخ طوسی هم صحابه ها میگه که قلما اتفاق که یک تفهی از تعظیم خالی از اشتباه نباشه، یه مقدار آدم تأمل میکنه تو این بیان، بیان دیگر
این بیان درست نباشه، این جعفر ابن محمد شما قبول داریم؟ این هم قبول نداشته باشه که اصلا سند درست نمیشه.
بله
نبی امید جعفر ابن محمد قبول داریم؟
بله، حالا اون اشکال هم هست که این جعفر ابن محمد از مشایخ بلا واسطه ابن قلویه و از اون نام مگه توصیق میشه. بیان دیگر اینه که گفته میشه که آقا نجاشی در ترجمه سهل ابن زیاد آدمی میگه کاتب العسکری علیه السلام علا ید محمد ابن عبدالحمید العطار، سهل ابن زیاد با واسطه محمد ابن عبدالحمید با امام حسن عسکری علیه السلام مکاتبه کرد، خیلی مهمه، حالت وکالت و سفارت پیدا میکنه محمد ابن عبدالحمید، خواه این هم درست نیست، اصلا کاتبه کی میگه امام رو تعیین کرد برای این کار؟ حالا این محمد ابن عبدالحمید آدم فعال و بانشاتی بود، بره این ور بره اون ور، بعضی خیلی زرنگن، سهل ابن زیاد گفت این نامه رو ببر خدمت امام حسن عسکری، تو که میری سامر را زرنگم که هستی، بلدی دور بزنی اون محافظین و نگهبانها را، تو ببرد بده، این دلیل نمیشه که این آقا ثقه بوده، اعتماد میکنه خائن نیست در رساندن نامه، اما در نقلیاتش هم ضبط داره، اعتماد بر مزنونات نمیکنه، این معلوم نیست، نه اصالت و ضبط در کسی است که احتمال بیماری داره، ولی آدم دقیقیه در نقل، احتمال به خاطر بیماری فراموش میکنه، اینجا از اوغلا اینه که نه این آدم سالم است، اما فرضی است که آدم دروغگو و جعال نیست، ولی احتمال میدیم خبرای 90 درصدی رو هم نقل میکنه، این دیگه اصلی نداریم بگه نه یا آقا ضابط اعتماد به ظنیات نمی کنه، خب شاید محمد ابن عبدالحمید اعتماد به ظنیات می کرد، خیلی سخت و دقیق نبود در نقل. بیان دیگر حالا فعلا این مشکل اینجا رو حل کنیم، بیان دیگر اینه که گفته میشه نجاشی در ترجمه بیان جزری میگه قال محمد ابن عبدالحمید کان خیرن یا خیرن فاضلا، نجاشی اعتماد کرده به محمد ابن عبدالحمید در توضیح بیان جزری، نجاشی هم مثل کشی نیست که معروف شده که اعتماد میکرد بر ضعفا، نه نجاشی کسی است که بهش میگن مشایخ نجاشی ثقاتن، چون آلخویی اینجور میگه، چون نجاشی کسی بود که گفت من احادیث زیادی رو از یک شخصی شنیدم ولی رأیت شیوخنا یضعفون فترکت الروایت بینی و بینه الا فترکت الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه، چون دیدم شیوخ تضعیف میکنن این آقا رو دیگه بلا واسطه از اون نقل حدیث نکردم، با اینکه از اون حدیث زیاد شنیده بودم. همچون فردی بوده نجاشی، من اعتماد میکنم به محمد ابن عبدالحمید در توثیق بیان جزری نه حال محمد ابن عبدالحمید کان خیرن فاضل. ما واقعا به این مطلب جازم نمیشیم. حالا دیگه کمال وجود بذل موجود دیگه، حالا نجاشی اینو پیدا کرده بود نقل کرد دیگه، به قول آقا خودش که توصیه نگه نگفت ثقت لعن محمد ابن عبدالحمید قال فی حقه کذا، اون روایات رو بله حالا ممکنه بگیم از ضعفا بلا واسطه نقل میکنه، اما وثاقت اشخاص رو کی میگه از ضعفا نقل میکنه؟ حالا نقل میکنه شاید یه کسی به حرف محمد ابن عبدالحمید اطمینان پیدا کنه. پس این بیان هم تمام نیست. بیان آخری اینه که کشی اسم عده‌ای رو میبره از جمله محمد ابن سالم ابن عبدالحمید. این محمد ابن عبدالحمید محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطاره، ولی عده‌ای رو اسم میبره محمد ابن ولید خزاز، معاویه ابن حکیم، مصدق ابن صدقه و محمد ابن سالم ابن عبدالحمید. میگه هؤلاء كلهم فتحیه و هم من اجلت العلماء والفقها والعدول كلهم کوفیون. اینجاست که وحید بهبهانی میگه من مظنونم اینه که کشی یا نسخش یا خودش اشتباهی براشون رخ داده. این محمد ابن عبدالحمید ابن سالمه جا به جا شده، همین محمد ابن عبدالحمید سالم عطار خودمون. چون این محمد ابن سالم ابن عبدالحمید اصلا ما نداریم به این شکل، اصلا محمد ابن سالم ابن عبدالحمید ما نداریم، تا چه برسه به این که من اجلت العلماء والفقهاء والعدول باشه. تأمل بفرمایید ببینیم این وضع قابل قبوله یا نه. انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.